بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي سمی فی السماء با احمد و فی الارض با ابی القاسم المصطفى محمد. انشالله خداوند متعال همه ما رو جز سربازان و مخلصین آقای امام زمان علیه السلام قرار بدن و صبح قیامت دستمون از دامان اهل بیت و هیئت کوتاه نشه. دوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. و انشاءالله خداوند متعال همه ما رو شاکر تمام نعماتش، خصوصا دو نعمت بزرگ هیئت و نعمت بزرگ پدر و مادر قرار بده و بتونیم شاکر به معنای واقعی باشیم. سوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. گاهی اوقات تو این دنیا یه روزایی برای آدم پیش میاد، آدم فکر میکنه که سخت ترین روزیه که میتونه براش پیش بیاد، ممکن نیست از این روز سخت تر. گاهی اوقات مرگ عزیزیه، از دست دادن چیزیه. ما فکر میکنیم دنیا به آخر رسیده و دیگه هیچ چیزی نمیتونه مثل این ما رو ناراحت کنه. اما موقع میشینیم یکم بیشتر فکر میکنیم، میبینیم نه، اینطور هم نیست. اون چیزی که ما رو ناراحت کرده حتما از اون بالاتر هم هست. اینطور نیست که بگیم مشکل من از همه مشکلات بالاتره. کافی انسان بشینه کمی فکر کنه. میخوام این بحث رو وصل کنم به بحث قبلی که گفتیم هدف از اومدن انسان استفاده از عقله. گاهی اوقات بشینیم یه گوشه فکر کنیم آیا واقعا مشکلی که من دارم از همه مشکلات بزرگتره؟ آیا واقعا مشکلی بالاتر از این نیست؟ اگر گاهی اوقات انسان بشینه فکر کنه، خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی درصد بالایی، شما، من میگم 90%، شما بگو 95% از مشکلات با تفکر حل میشه. ولی ما فکر نمی کنیم، تفکر نمی کنیم، میگیم مشکل من از این مشکلات بالاتره. به نظر شخصی بنده اگر کسی میخواد فکرش باز بشه، باید یک بار بشینه مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه رو با تفکر بخونه. ببینم این مناجات چی داره میگه به انسان، چی میخواد یاد بده. یقینا علی ابن ابی طالب زمان این مناجات رو گفته نگفته ما بخونیم و ثواب ببریم. اون جلسه هم گفتم اگه برای ثواب خوندنیم اشتباه کردیم، همه ما بهشتی هستیم 100% انشاءالله. درسته مؤمن باید بین خوف و رجا باشه، در ادامه توضیح میدم. اما خدا میفرماید من تو رو نیافریدم بیای مناجات بخونی، بیای قرآن بخونی تا بهت ثواب بدم. اینا رو بفهم. بفهم علی چرا نیمه شب پا میشد خدای متعال با اون ناله با اون مناجات صدا میزد. اینا همش فکره. و امشب میخوایم آل یاسین بخونیم، یه فقره از این دعا هست خیلی قشنگه. اگه رو همین فکر کنیم خیلی چیزا حله. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. ایمان واقعی، یقین واقعی و ما قیامت میفهمیم زمانی که دیدیم همه ماجرا رو، دیدیم بهشت و دیدیم جهنم و اون موقع مؤمن به معنای واقعی میشیم. اما قرآن میفرماید این فقره از دعا آیه قرآنه، یوم لا ینفع نفسا، هیچ نفسیو ایمانش به درد نمیخوره. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. چقدر تو دنیا بهتون گفتیم که این فکر رو باز کنین، چقدر تو دنیا گفتیم که قیامت هست. حالا اومدی این دنیا همه چیزو دیدی میگی خدایا آمن نابک، به درد نمیخوره. باید بشینیم یه مدت فکر کنیم آیا این مشکلی که ما داریم واقعا حل میشه. نه عزیزم، به خدا قسم مشکلی که تو این دنیا تو برای خودت حل کرد، ذهن خودت بزرگ کردی، این حل نمیشه تا زمانی که سر انسان به سنگ لحد بخوره. اون موقع میفهمه دنیا، مشکلی که مرتبط به این دنیاست اصلا مشکل نیست. آدم فکر میکنه به زندگی ابد اون طرف خندش میاد بگه این دنیا من مشکل دارم. اصلا گاهی اوقات مشکل نیست. چند روز قبل طرف پرسید آقا من دست به سیاه میزنم سفید میشه، به سفید میزنم سیاه میشه، میرم خواستگاری نمیشه، خب من باید چیکار کنم؟ برای اینه که تو خودت برای خودت مشکل درست کردی. من چه مشکلی درست کردم؟ همین حرف خودش مشکله. تو میای به من میگی یه آیه از قرآن بگو مشکل من برطرف بشه. آیه قرآن اینه که بفهمی یه روزی میاد که این مشکلات سر سوزنی کنار اونا نیست. اینو بفهم دیگه همه چی حله. گاهی اوقات شیطان یه چیزی رو برای ما اونقدر بالا میبره که احساس بکنیم با هیچ مشکلی، با هیچ آیه‌ای، با هیچ روایتی، با هیچ ذکری این قابل حل نیست، اینطور نیست. مرحوم آقای مجتهدی میفرمودن گاهی اوقات این فکر من تو ذهنت یه تسبیح بردار 70 مرتبه استغفار کن. آقا نمیخواست بگه بردار ذکر تنها بگو، یعنی بفهم یه جای کارت میلنگه. گفتم حاجی یه جای کارت میلنگه درستش کن. گفت من بد نکردم، کجای کارم میلنگه؟ عزیزم همین حرفت لنگیدنه دیگه. من هیچ جای کارم نمیلنگه نداره. یکی از اصحاب خاص علی ابن ابی طالبه اومد پیش آقا علی ابن ابی طالب گفت آقا جان به اسم حمام هی دو چشم هی حوله نه، من پیشنهاد میکنم حتما این خطبه خونده بشه، خیلی خطبه قشنگیه، یک دنیا معرفت، واقعا فکر انسانو باز میکنه. چطور ما میریم پرورش اندام، میریم بدنسازی، جسم پرورش پیدا میکنه. فکرم همینه، فکرم میتونه ورزیده بشه. بعضیا میگن با ریاضی، ولی نظر شخصی بنده اینه با این خطبه توی نهج البلاغه که خطبه 193، بعضی چاپا خطبه 184 هم نوشتن به نام خطبه متقین یا خطبه حمام. اومد پیش آقا علی ابن ابی طالب گفت آقا جان میشه صفات متقین رو برام بگین خلاصه من بفهمم؟ آقا اول گفت میخواست امتحان کنه حالا هر چیزی، گفت که انسان متقی کسیه که واجباتش رو انجام میده، ترک محرمات میکنه، خدا هم سلوحه کارشه و سلام. چیز کمی هم نیست. هر کسی از آقای بهجت میپرسید آقا حالا گول بعضی چیزها رو نخوریم، آقا میفرماید مثلا 100 مرتبه فلان کار، اینا معلوم نیست واقعیت باشه. آقای بهجت ما چیکار کنیم که به درد دنیا و آخرت بخوره؟ بشیم مثل شما. یک، حواست باشه ملاک شخص نیست، هدف و سیبل روبروی ما شخص نیست که بخوایم بشیم مثل فلان شخص. الگو هست اما هدف ما رسیدن به اون نیست. اگه هدف رسیدن به شخص، پس هدف خدا نیست، و اگر هدف خدا نیست ما داریم بیراهه میریم. آقای بهجت فرمودن اول هدفت خدا باشه، دوم واجبات تو انجام بده، حرام هم انجام نده، و این کار سختی چیز کمی هم نیست. حمام اگر میخوای متقی باشی این دوتا کار انجام، سه تا کار انجام بده، خدا سلوحه تمام کارهات باشه، واجبات رو انجام بده، حرام رو کلن ترک کن. گفت آقا من سیراب نشدم، من روحم هنوز اون آتش اولیه رو داره، یه چیزی برام بگو که به دلم بشینه بفهمم این تقوا یعنی چی. از آخر خطبه بگم خدمتتون، میگن علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه آدرس دادم بخونین، یک صفحه و نصف بیشتر نیست. آقا تو یک صفحه و نصف اومد صفات متقین رو برای حمام گفت. میگه زمانی که علی ابن ابی طالب گفت تمام شد، میگه حمام یه نعره ای زد همونجا افتاد، دیگه عمرش هم به دنیا نبود. خطبه 193 نهج البلاغه. من امشب میخوام یه تیکه از این خطبه رو انتخاب کردم خدمتتون بخونم در رابطه با قرآنه. میخوام بازم دغدغه ذهنی من همیشه همین بوده، نه منا، تمام علما بفهمیم قرآن کتاب خوندن نیست، کتاب مطالعه است. قرآن یه کتابی، اگه ما دستمون تو دست قرآن باشه والله هیچ چیزی تو این عالم مشکل نمیبینیم. آه خب قرآن داره مستقیم میگه تو بشی فکر کن، تو میری، پدرت میره، مادرت هم میره، حالا یا امروز یا فردا، خب ناراحتی چرا؟ دقیقا درسته. شاید تو ذهنت بگی ما خب آدم احساسات داره، خاطری یاد آدم میاد، بله، ولی این که انسان یاغی بشه خوب نیست، این که سر خدا داد بزنه خوب نیست، این که ما طلبکار باشیم خوب نیست. اما اگه قرآن رو خوب بفهمیم، میگه اومد پیش پیغمبر خدا گفت که پیغمبر خدا من شنیدم شما کتابی آوردی به اسم قرآن، میشه از قرآنت برام بگی؟ میگه پیغمبر خدا فرمود که باشه بشین. شروع کرد سوره زلزال خوندن، خیلی سوره عجیبه. رسید به آخر آیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگه طرف گفت که این آیه قرآن بود؟ گفت بله. میگه پاشد رفت، اومدن دور پیغمبر نشستن، گفت آقای بی ادبه، میخوای ما درستش کنیم؟ گفت اشتباه میکنین، این عالم شد و رفت. پرسیدن آقا چرا پاشدی رفتی؟ گفت اگر من اهل عمل و تفکر باشم همین آیه برای من بسه که صبح قیامت خدا ذره رم حساب میکنه، حالا یا ذره خیره یا ذره شره. این ذره هم ببین، گاهی اوقات دیدین مثلا تو تابستون مادر جارو میزنه، کسی جارو میزنه، لباسی میتکنن، یکم گرد و خاک تو هوا پخش میشه، به زور میشه ببینی، به اون میگن ذره. یعنی خداوند قیامت این ذره رم حساب میکنه، لحظه به لحظه یه عمر رو میپرسن. از علی ابن ابی طالب پرسید که آقا برا من از صفات متقین بگو. آقا همینجور از صفات متقین گفتن، رسیدن به توضیح دادن در رابطه با قرآن. اگه خطبه رو بخونیم میبینیم بالاترین توضیحی که علی ابن ابی طالب داده تو این خطبه در رابطه با قرآنه. اگه در رابطه با نماز شب یک کلام میگه، هم مؤمن نماز شب میخونه. اگه در رابطه با ذکر میگه، هم مؤمن ذکر زبانی و عملی داره، اما در رابطه قرآن که می‌نویسه شروع می‌کنه 4 خط گفتن. حمام مؤمن ما کسیه که تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. مؤمن ما کسیه که اهل قرآن خوندنه، جز جز می‌کنه، با تفکر می‌خونه. دردآور اینه که شیعه علی ابن ابی طالب بچه‌ی هیئت باشیم نتونیم روی قرآن بخونیم، چه برسه بخوایم فکر کنیم. حالا آقا میفرماید بالاترین درجه تقوا که بخوای به وسیله قرآن به دست بیاری اینه که قرآن رو بخونی با تفکر جز جز بفهمی. مثل اون شخص که میگه این که ذره هم حساب میکنه قیامت یعنی چی؟ تفکر کردن تو این ارزش داره، نه این که من بیام 10 مرتبه سوره زلزال بخونم مشکلم حل بشه. حل نمیشه آقا، حل نمیشه. اون رو سود دانشکده بودم پیراپزشکی، بنده خدا اومد پرسید آقا شما شیخ نوخودکی اصفهانی میشناسین؟ میشناسم. آره. چطور آدمی بود؟ آدم عالمی بود، آدم عارفی بود. خب چرا؟ گفت آقا من یه طلسم از ایشون دارم، میگن فلان کار انجام میده فلان کار. آقا نه شأن اسلامو پایین بیار، نه شأن شیخ نوخودکی اصفهانی، تو برو علم آقا رو بسنج، برو حرف اصلی اسلامو نگاه کن. حالا با یه طلسم میخوای فلانی مثلا دوستت داشته باشی یا فلانی از تو بدش بیاد، ول کن این حرفای دنیویو. در قالب انکار نیستم، ما نمیگم تلسم و این چیزا نیست، ولی ول کنیم این حرفا رو. خدا تو قرآن میگه همه اینا درست، ولی تا من نخوام هیچ اتفاقی نمیفته. اگه ایمان تو دلت باشه هیچ چیزی تو این عالم نمیتونه تو رو به زمین برسه بزنه. حالا 4 تا خط خطی کنیم مثلا که چی؟ زندگی انسان زیر و رو بشه؟ حرف دین یه کلامه، از تو حرکت، از من خدا برکت. نمیگه از تو برو ذکر بنویس تو خونت بشین من برات روزی میارم، سوره واقعه بخون من برات روزی میارم. سوره واقعه روزی میاره صرفا روزی مادی نیست که. ما تا زمانی میشتیم میگیم خدا به ما روزی میده، فوری میگیم خب من دعا رو خوندم پا کور روزی. آقا بایدید سراغ قرآن نریم. علی جان چرا شما میگید تو قرآن؟ مگه شما نمیگین تو قرآن اومده تو منو بخون تا من اجابت کنم؟ بله اومده. خب چرا من هرچی خدا رو میخونم اجابت نمیشه دعای من؟ آقا فرمود شما 10 جایی کارت میلنگه، من یه جاشو کار دارم. تو دست تو دست خدا هست، با خدا یا علی گفتی، ولی او یکی دست سر زانوی شیطانه. تو یه رنگ باش مشکلت حل میشه. بعد فکر نکن روزی فقط مادیه، گاهی اوقات یه قطره اش تو هیئت اینقدر باید آدم زجه بزنه تا خدا این اشک و روزی انسان کنه. اون روز گفتم اگر هدف از خلقت تو این دنیا این جسم مادی بود، عمر این همه کم نبود، میشد عمر حضرت نوح. حضرت نوح هم نمیرفت، میرفت بالاتر. خدا میگه هدف اون طرفه، لذا انسان بی‌نهایته. زمانی که مردیم زندگی بی‌نهایت شروع میشه. اما اگر تو این دنیا بچسبیم به جیفه گندیده این دنیا، به تعبیر علی ابن ابی طالب، اومدن پیش آقا دیدن داره کفش و وصله میزنه، گفتن آقا خب شما میتونی، میخوای کفش نو بدیم خدمتتون، سلام علیکم، خب از این همه چاه و این مال و منال داری، خب یک کفش برای خودت بخر. آقا خندید، شما این کفشی که دنیایی که شما دارین میگین، اول ارزش این کفش از او بالا من بالاتره، دوم یادت باشه آب گندیده‌ای که از دماغ گوسفندی بیرون میاد اون از دنیای شما برا من بهتره، حالا بخون تا آخر دنیا رو، کدوم مشکل؟ حالا فلان مرد سیاسی فلان نمیدونم قولنامه رو امضا کرد یا امضا نکرد، باید ما بفهمیم تو کشور چی میگذره، اما همه چیز رو مشکل ببینیم خوب نیست، همه چی بد نیست. تلویزیون سیاه‌سفید یه نکته خوب داشت، رنگی هم یه نکته خوب. ما تلویزیون سیاه‌سفید که نگاه میکردیم همه چیزو یا سیاه میدیدیم یا سفید میدیدیم. یه خوبی داشت، همه دور هم بودن، این نرم افزارهای امروزی نبود. و یه بدی داشت، انسان دو تا رنگ بیشتر نمیدید، یا سیاه میدید یا سفید. این زندگی سیاه و سفید به درد نمیخوره. تلویزیون رنگی همه چی از ما گرفت، اما یه چیز خوب یادمون داد، هر چیزی رنگ خودشو داره. قرمز رنگ قرمز، سبز رنگ سبز، زرد رنگ سبز زرده، اینجور ارزش داره، اینجور قشنگه. ما همه چیزی رو برای همه چیز رو به رنگ خودش ببینیم، نه متفاوت. آقا میفرماید تو قرآن که میخونی با تفکر بخون. یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواء دائهم. آقا میفرماید مؤمن و متقی کسیه که زمانی که قرآن میخونه به آیات عذاب میرسه، محزون میشه و دوای دردش رو تو قرآن پیدا میکنه. به این دل بدین، یستثیرون بهی دواء دائهم، این یعنی لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب المبین. معنی این ترجمه از نهج البلاغه همین آیه شریف است. ما میگیم لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب المبین. بعضی هم میان میگن این قرآن میخواد اینو به ما بگه. من بازم مجدد میگم واو به واو حرفامو سند دارم، همینجور هیچ وقت نگفتم نخواهد گفت. بعضی هم میان میگن که تو آیه قرآن الا رتب ولا یابسن، یعنی هر چیزی که تو این عالمه تو قرآن نوشته، از میکروفون تو قرآن نوشته، سیستم صوت تو قرآن نوشته. آقا اینجور نیست، به خدا اینجور نیست. علامه تو المیزان می نویسه این لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب المبین، یعنی همین روایت علی ابن ابی طالب. و یستثیرون بهی دواء دائهم، یعنی دوای درد انسان، اون چیزی که برای هدایت انسان به درد می خوره تو قرآن هست. بلا قرآن در رابطه با میکروفون نوشته باشه یا ننوشته باشه فرقی نداره، اصلا سودی نداره نوشتن از میکروفون. آقا میفرماید متقی میاد دوای دردش رو از قرآن میگیره. و این که میگه دوای دردش رو از قرآن میگیره، منظور درد جسمی نیست. مثلا بیاد طرف بگه کلیه درد دارم از قرآن، نه آقا جان، نه. تمام امراض روحی رو میشه تو قرآن درمان کرد، تمام امراض روحی. این که ما میگیم بعضی اوقات مشکل من لاینحل، بابا برو سراغ قرآن راحت حل میشه، قصه نداره که. ما روایت داریم از امام حسن عسکری علیه السلام، میفرمایند اگر کسی دستش تو دست قرآن باشه، والله هیچ وقت، این والله هم گفتم تو روایت ها، والله هیچ وقت به بیماری روحی دچار نمیشه. بیماری روحی مال جهل انسانه، بیماری روحی مال اینی که فکر انسان کوتاهه، اما قرآن اومده فکر رو وسیع کنه. از اول گفته تو خودتو مقایسه کن با پیغمبر. من این مثالو بارها زدم، این یک لیوان آب، آقا جان یک لیوانه. انسان عاقل، انسان فهمیده نمیگه این یک لیوان باید 1000 لیتر بگیره، اما گاهی اوقات 1000 لیتر اگر یه لیوان بگیره اونجا ضعفه. بلا تشبیه، علی ابن ابی طالب پیغمبر اقیانوسن، ما همین یه لیوان. علی ابن ابی طالب اقیانوس رو پر کرد شد علی. ما اگر این یک لیوان رو پر کنیم در حد خودمون علی هستیم، یعنی علی وجود خودمونیم، یعنی ظرف وجودیمون رو پر کردیم. قرآن این تفکر رو دوست داره. آقا میفرماید اومدم پیش علی ابن ابی طالب گفتن آقا شما الگوی ما هستی ولی خب ما هیچ وقت به شما نمیرسیم، یعنی من هیچ وقت علی نمیشم. آقا فرمود اشتباه نکن، ما نمیشوید اما مثل ما میشوید. این که میگه ما هیچ وقت نمیرسیم یعنی آقا ما نمیخوایم برسیم. ما بعضی موقع میایم این حرفا رو میزنیم، آقا ما نمیرسیم، ما فلان بهمان، تو دست تو دست قرآن باشه راحت میرسی. هدف بهشت نباشه، هدف جهنم نباشه، هدف یک چیز باشه اونم خدا. اینم که گفتم روایت علی ابن ابی طالبه، میگه مؤمن چند تا حالت داره عبادتش، یا برای ترس از جهنم عبادت میکنه، خیلی هم خوبه اشکال نداره، نمره قبولی میگیره، یا به خاطر شوق به بهشت عبادت میکنه، نمره قبولی میگیره، خیلی هم خوبه، حتما خدا امیدشون رو ناامید نمیکنه. ولی شیعیان ما بالاترین قسم عبادت، عبادتی که فقط برای خدا باشه. اگر هدف خدا باشه میشیم مثل آقای امام حسین علیه السلام، میگن آقا جان اگر رفتی کربلا علی اکبر، علی اصغر، روسری میره فلان، همه چی گفتن، گفت رضای خدا داخلش هست یا نیست؟ هست. ول کن، این دنیا تموم میشه. حالا من 65 رو برسونم به 95 که چی میشه؟ 120,000, 300 تمام میشه میره، هدف اون طرفه، زندگی ابد اون طرفه. ما از اول ازلی نیستیم اما ابدی هستیم. اگر از تو این زندگی کوچیک و به قول علی ابن ابی طالب جیفه دنیوی ما خودمونو بسازیم، یک عمر اونجا راحتیم. همین یک عمر گفتن هم اشتباهه بابا، اونجا زمان معنا نداره. زمان که داریم میگیم زایده ذهن انسانه، اینجا خورشید میاد ماه میره، ماه میره خورشید میاد، به این میگن زمان. زمان مال این دنیای خاکیه، اون طرف که زمان معنا نداره. اگه تو قرآن میگه 1,000 سال، اگر تو روایات میگه 5,000 سال سجده شیطان فلان 1,000 سال طول کشید، دلالت بر کثرت و قلت میکنه، نمیخواد بگه حتما زمان. اونجا همه چی ابدیه. اگر بهشت ابدیه، اگر قیامت ابدیه، آقا میفرماید با قرآن دوای دردتو پیدا کن. دوای دردتو که پیدا کردی مطمئن باش او طرفم راحتی. اما اگر دیدت به قرآن اینه که هواپیما تو قرآن هست و بیا یه ذکری از قرآن پیدا کنه که روزی بهت بده، مطمئن باش هم این دنیا ضرر میکنی همون دنیا. و تعبیر دیگر آقا علی ابن ابی طالب، انسان مؤمن زمانی که دوای دردش از قرآن گرفت، یا چطور باید دوای درد بگیریم؟ آقا میفرماید اینطور دوای درد تو بگیر، زمانی که آیه قرآن رو میشینی شروع میکنی خوندن، دو تا حالت بیشتر نداره، یا آیه تشویق یا آیه عذابه. مؤمن به آیه تشویق و بهش که رسید خوشحاله، میگه خدایا این بهش مال من ها، این که میگی جنات تجری من تحت هل انهار، اینا همش مال منه. این یعنی امید، این یعنی رجا. و اما زمانی که به آیه عذاب رسید بدنش میلرزه، میگه خدایا نکنه صبح قیامت من بشم تو برم تو آتشی که میگه وقود و هنناس و الهجاره، هیزومش انسانه و سنگ، منم بسوزم. خدایا نکنه عبادتم قبول نباشه. این یعنی خوف. خدا میگه مؤمن بین این دوتا خوفه، خوف و رجا. رجا به خاطر این که خدایا من هیئت رفتم قبوله، نماز خوندم قبوله و بهش مال منه. اما خوف، اگر خدایی نکرده سر سوزن عبادت من خالص نباشه چی؟ خلاصه بحث، یادمون باشه هیچ چیزی تو این عالم مشکل نیست. اگر مشکل هست مربوط به این دنیاست، به خدا قسم شعاری نیست، اینا حرف قرآنه. درسته گاهی اوقات سختی میاد، آدم روحش در عذاب، اونا همش جای خود، اونا ضعف نیست، خاصیت جسم خاکی انسانه. اما اگر اون مشکل انسانو از یاد خدا غافل کرد، اون بده. والله امام حسین علیه السلام برای حضرت علی اکبر گریه کرد، اشکال نداره. میگن پیغمبر برای پسرش ابراهیم گریه کرد، اشکال نداره. اینا مشکل نیست، مشکل اینه که انسانو از مسیر خارج کنه. ما یه مجلس ختمی بود توی یکی از این شهرستانا رفتیم، طرف پدرش فوت شده بود تو سن 40 سالگی، اومد جلو همه وایساد، یه خانومی بود داد زد خدا دروغه، پیغمبر دروغه، علی دروغه، قرآن دروغه، چرا خدا پدر منو توی سن کم برد؟ این بده. حالا شاو بنده خدا از جهله و خدا خیلی رحیمه، خیلی کریمه، اینجورم نیست، ولی این حرف زدن بده، اینجور طلبکار بودن بده. خدا میگه تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود منش بنده پروری دارد. مگه تو بهشت نمیخوای؟ من بهت میدم. مگه تو از آتش جهنم نمیترسی؟ من نمیذارم به آتش جهنم بسوزی، ولی یک توقع ازت دارم. بدون تو همون روزی که آیش رو خوندم، یوم لا ینفع نفسا ایمانها، این از یک آیش، یوم لا ینفع مال ولا بنون، این از یک دوتا آیش. بخونیم مناجات علی ابن ابی طالبو، یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. اینا همش بیاد تو ذهنت، هدفت یه چی باشه؟ این دنیا رو فدای اون دنیا نکن و اون دنیا رو فدای این دنیا نکن. بفهم، امام رضا میفرماید اگر بهشت میخوای به واسطه این دنیا گیرت میاد، اگرم جهنم خدای نکرده بخوای بری، به خاطر این دنیا میری. این دنیا هدف یک چیز باشه، اون هم خدای متعال و سلام، نه چیز دیگه. امشب میخوام مناجات بخونم، ما یه ذکر توسل کوچیک بنا نداشتم، ولی حیف هیئت باشه و یه ذکر توسلی نباشه. هدف تو این دنیا خداست، نه چیز دیگه. باید به خدا برسیم، باید فکر انسان خدا باشه. اگر فکر خدا باشه میفهمیم خدا بد آدمو نمیخواد. زمانی که میریم دکتر آمپول میزنه یقینا بد ما رو نمیخواد، اون درد ما احساس میکنیم اون دردو، ولی اون درد برای ما خوبه، ما رو خوب میکنه. دکتر نرفتن بده، ولی خب گاهی اوقات ما به دکتر اعتماد میکنیم، انسان عمل باز میکنه، از شست پا به قول معروف پاره میکنه تا سینه، تا قلب انسان رو میکشه بیرون، یه رگ و به یه رگ وز کنه. ما بهش اعتماد داریم، ای اندازه به خدا اعتماد نداریم. خدا یه اعتماده رو میخواد، میخواد بگه بفهم من از دکتر برا تو مطمئنترم، من بیشتر از همه کس تو این عالم خیر تو میخوام، تو نمیفهمی. اینا به خودم دارم میگم، نه به کسی دیگه. بگذاریم، اول سوالی که تو ذهن خودم میاد اینه که تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیگیره؟ تو که میای این حرفا رو میزنی، میای از خطبه متقین میگی، میای از قرآن میگی، خب چرا خودت عمل نمی کنی؟ ولی یه جا هم آدم دلش قرص میشه. طرف حساب انسان خداست، خدا حسابش با ما فرق میکنه. ما اگر کسی بهمون بدی کرد تا یه ضربه بهش نزنیم ولش نمی کنیم. ما زمانی که بدی کردیم عزیزم، اینا که میگم آیه قرآن، زمانی که بدی کردیم خدا بیشتر خریدار انسانه، و این به معنی این نیست که ما بریم بدی کنیم، فکر کنیم و شرمنده بشیم. میگن یه عالمی بود، یه عارفی بود، انسان مؤمنی بود، توی غاری عبادت میکرد. همه شیطان‌ها دور هم جمع شدن، گفتن ما باید یه جوری اینو به زمین بزنیم، این خب هیچ جوره به زمین نمیخوره. شأن و نزول سوره نازه، میگن یه نفر اومد گفت که یکی از شیاطین، گفت من میدونم اینو چطور به زمین بزنم. گفتن چطور؟ گفت من با عبادت اینو به زمین میزنم. چطور با عبادت به زمین میزنیم؟ میگه حالا شما نگاه کنیم. میگن این شیطان رفت کنار اون انسان عابد، هدف دارم از این داستان، اومد کنار انسان عابد، شروع کرد عبادت کردن، سجده کردن، نماز طولانی، رکوع طولانی. اون عابد گفت خب تو چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ شیطان اومد فریبش داد، گفت من یک گناه کردم، توبه کردم، خدا این مقام رو به من داد. خب گناه تو چی بود؟ تو فلان شهر یه خونه یه فاحشه داخلشه، رفتم اونجا بعد توبه کردم. میگن این عالم، این عابد رفت جلو در اون خونه اون فاحشه، شروع کرد در زدن. زمانی که حاجتشو گفت، اون زن بهش گفت فلانی، من نه انسان مؤمنیم، نه اهل نماز، نه اهل هیچی نیستم، ولی بدون این حرف دروغه. نمیشه ما بگیم گناه کنیم و خدا توبه کنیم، شاید توفیق توبه نصیب انسان نشه. این حرفی هم که من میزنم نمیگم توبه کنیم، ولی به خدا قسم زمانی فکر میکنیم طرف حسابمون خداست، گاهی اوقات انسان جرأت بر خیلی کار انجام میده، میگه من میرم خدا میبخشه، ولی اگر خدایی نکرده توفیق توبه نشه چی؟ اگه میبینیم حر ابن یزید ریاهی اومد گفت حسین من اومدم آدم بشم، مطمئن باش یه چراغی تو دلش بود، همینجور نیومد بگه من توبه میکنم و بشه اولین شهید. اینطور نبود. آقای امام زمان از ما توقع داره، توقع داره ما حرش باشیم، دست شکسته، دل شکسته، سر به زیر بره میگه امام زمان ما تا الان کج رفتیم، الان اومدیم درست بریم. آقا جان امام زمان نه چشم، نه زبان، نه گوش، هیچ کدوم از اعضا و جوارح ما تو مسیر شما نبود، اشتباه رفتیم. ما بیایم چه کیفی میده اون موقع امام زمان آغوش باز کنه بگه بفرما عزیزم، همونجور که جد غریبش به علی اکبر گفت که علی جان برو عمود هر رو بیار مبادا چرمنده ی تو چشاش باشه، یه جا اینو ببر تشنگی کودکان رو نبینه، مبادا هر شرمنده بشه. میگه روش نشد، گفت آقا جان امام حسین من تا الان خراب کردم، میشه اولین نفر من برم؟ آقا جان صدای رقیه رو میشنوم میمیرم. آقا جان امام حسین قسمت میدم به حق مادر زهرا که مریدشم، بذار اولین نفر هم برم شهید بشم. میگه زمانی که هر رفت جانانه جنگید، میگن یه جوری جنگید که همه تعجب میکردن، دیگه ضربه خورده بود، کم کم رمق تو بدنش نبود، داشت نابود میشد به قولی، افتاده بود رو زمین، یه صدای پا بالا سرش اومد، فکر کرد اومدن سرش رو از بدنش جدا کنن، ولی دید امام زمانش دست تو سرش کشیده. عزیزم نبادا شرمنده بشی، مطمئن باش صبح قیامت ازت سوال نمیپرسن چرا جلو حسین فاطمه رو تو کربلا گرفت. آقا جان امام زمان ما نه آبروی شما بستیم، نه قصد جسارت داشتیم، آقا گاهی اوقات از دستمون در رفت گناه کردیم. آقا خریدار ما هم هستیم، آقا به حق مادرت قسم میخورم دیگه بد نکنم. آقا این کرم شما ما رو پررو کرده. علامه مجلسی میگه آقا رو تو سرداب غیبت دیدن، چشمای آقا گود رفته، صورت لاغر شده، آقا خیلی پژمرده است. میگه پرسیدن آقا جان امام زمان چه مشکلی برای شما پیش اومده که به این حالت افتادین؟ گفت علامه از بس شیعه ها گناه میکنن من شبانه زجه میزنم، خدایا به من مهدی ببخشش. آقا دلم پره، نمیدونم چطور بگم ثبوت بشم. امام زمان میدونم چه آدم کثیفیم، به خدا اگه ستار العیوبی خدا نبود یه نظر با این صحبت من نمی‌نشست. امام زمان تو خوب منو میدونی، بد منو میدونی، ولی من یه چیز از شما بیشتر سراغ ندارم. یه نفر بیاد در خونتون بگه امام زمان اهل بیت من غلط کردم خریدارش. آقا جان ما تو مکتب شما یاد گرفتیم ما تو مکتب شما یاد گرفتیم کسی که یاغی تر باشه شما بیشتر میری سراغش. آقا تو مقبل میخونیم آقا امام سجاد به اون ملعون گفت اگر تو که دستور دادی سر حسین رو بریدن روسری از سر نوامی سما برداشتم، اگر تو هم توفیق توبه نصیب تو بشه بیای در خونه ما بگی منو میبخشی به خدا میبخشی. امام زمان من هم یه دعا میکنم دیگه تمام. امام زمان قسمت میدم به اون ناله ای که حضرت زهرا بین در و دیوار زد. امام زمان قسمت میدم به اون لحظه که امام حسین بین دراهی دفن علی اصغر و تحویل دادنش به رباب بود قسمت میدم همه ما رو بخر خوب و بد نکن. آقا ما تو کربلا که نشد هرچی ناله زدیم. آقا ما رو اربعین برسون کربلا. آقا جان شما فقط خوبا رو تو هیئت جدا کردی بردی. ما اونجا سوختیم گفتیم اب نداره اربعین بعد، ولی امام زمان من ترسم این صبح قیامتم خوبا تو ببری به ما بدا نگاه نکنی. امام زمان مدیون مادر زهرای قیامت دست ما رو نگیر یا با.